بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا ابو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب العصر و الزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین سلام الله علیه و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند بفرستید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. در ادامه بحث سال قبلمون کلام به اینجا رسیده بود که در باره باطن نماز و ملکوت نماز با شما عزیزان صحبت کنیم، که اگر ما بعد از این که در ما شرط صحت نماز پیدا شد به دنبال شرط قبول نماز بریم و بتونیم به نور نماز دست پیدا کنیم، به برکت نور نماز و باطن نماز و ملکوت نماز این باطن ها من نورانیت پیدا می کنه، که اگر این باطن نورانیت پیدا کرد حجاب این باطن کنار میره. حجاب باطن که رفت کنار، انسان را در وادی لا حجاب و عالم شهود داخل می کند. انسان که رفت به عالم لا حجاب و عالم شهود، درهای معارف به سوی او باز میشه. اگر درهای معارف به سوی باز شد، دیگه نمازش در واقع همون معراج مؤمنی است که در روایات فرمودن انسان با این نماز میتونه اوج بسیار عظیمی برای خودش به وجود بیاره. منتها اگر این نور نماز به این باطن راه پیدا نکنه، اون حجابی را که در باطن ما هست، ما در پس این حجاب محجوبیم و تا به حجاب باطن محجوبیم به طبع محرومیم و تا محرومیم از عالم بیخبریم و اون که از عالم بیخبره اصلا به دنبال معرفتی نیست تا اهل معرفت بشه. وقتی به دنبال معرفت نبود، در همین عالم حجاب که عالم دنیاست دست و پا میزنه، عمرش به آخر رسیده، از حجاب نتونست خود را بیرون ببره. منتها در اینجا مشکلی را که اکثر ما داریم، اگر نگیم همه ما، یه بار انسان درباره باطن نماز و ملکوت نماز جاهله، اما جاهل به جهل بسیطه، یعنی میدونه نماز را باطنی است، نماز را ملکوتی است، اما او را از باطن نماز، از ملکوت نماز بهره ای نیست. اینو حالیشه، اینو میدونه. این میگن جهل بسیط به ملکوت نماز. یه بار انسان جاهل به جهل مرکبه، به این معنا از ملکوت نماز با خبر نیست و گمانش بر اینه این که داره میخونه نماز همش همینه، یه ادای تکلیفیست که خداوند عالم به این ادا او را مکلف کرده، این باید این تکلیف را ادا کنه و چیزی ورای اون نیست. اگر انسان جاهل به جهل بسیط شد، این امید در او هست یه تحولی جلو بیاد، راه بیفته، از این پرده های جهل خود را بیرون ببره. اما اگر جاهل به جهل مرکب شد، اصلا حالیش نیست که اوضاع کجاست، او در چه حجابی گرفتاره، و چون جاهل به جهل مرکبه از اوضاع بیخبره و نمیدونه که بیخبره و خیال اینه همش همینه که اون داره، این راه نمیفته، زیرا راهی نمیبینه تا بخواد به راه بیفته. اکثر ما به این جهل مرکب مبتلا هستیم، به هوای اینکه همین نماز ما، همین که داریم میخونیم و این وضو و این طهارت و این حمد و سوره و این قیام همین که هست. ولی این خداوند دارم توفیقات عنایت کنه به همه ما ها. ما کم کم بعد از بیان مقدمات در اسرار نماز وارد بشیم، ببینیم در همون مقدمات نماز که وضو گرفتن هست چه اسرار عجیبی در همین مقدمات خوابیده که انسان اگر به این مقدمات عنایت کنه از همین مقدمات در برای او باز میشه. من توی پرانتز یه نکته کوتاه عرض کنم، در بعضی روایات آمده آقا از امام سوال که اگر ما بخواهیم اون برکات نماز دستمون بیاد، اون حضور قلب در نماز برامون حاصل بشه، ما چه بکنیم؟ روایت داره که هنگام وضو گرفتن با توجه وضو بگیر. خب این را ما سابقا خیال میکردیم که با توجه وضو بگیری یعنی موقع وضو حواست به وضو باشد، که داری وضو میگیری، دی به مقدمات نماز داخل میشی، هنگام وضو حواست این ور اون ور عالم نره. در حال که انشاءالله بعدها که در وضو داخل شدیم، میبینیم در همین وضو گرفتن، نگاه به آب کردن، امام سلام الله علیه چه اسراری برای ما بیان میکنه که همین مقدمات اسرار خود امر بسیار عظیمیه. حالا انشالله ما کم کم توی وادی وارد میشیم، منتها چون بحث نماز و ملکوت نماز و باطن نماز امر بسیار عظیمیه، انشالله من حالا بعدا تو این بحث وارد میشم، یه سری حرفی رو به شما خواهم گفت، از دیگران گرفتم به شما میگم، شاید خودم خیلی حالیم نباشه چی دارم میگم، منتها تکلیف ما اینه به عزیزان این اسرار رو برسونیم. چون امر بسیار سنگینه، من با چند تا مقدمه عرض کنم تا انشالله با این مقدمات اون که بعدها میخوام بگم انشالله جادهش صافتر بشه تا نکات برای همه ما بهتر انشالله جا بیفته. مقدمه اول اینه که معرفت الله افضل هر معرفتیه. چرا افضل هر معرفتیه؟ زیرا حق تعالی افضل هر چیزیه، و چون حق تعالی افضل هر چیزیه، برضا معرفت الله هم افضل هر معرفتیه، چون معرفت را به اون معروفش ارزش قائلن. معرفت را به چی در شما پیدا شد؟ یه بار معرفت به یه ساختمونیه، یه بار معرفت به دنیاست، یه بار معرفت به آخرته، یه بار معرفت به مقامات ائمه طاهرینه، یه بار معرفت به حق تعالی تبارک و تعالاست. چون این معرفت معروفش حق تعالاست و حق تعالی افضل هر چیزیه، لذا معرفت الله هم افضل هر معارفیه. به روایت کنید ان امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه فرمودن معرفت الله سبحانه اعلی المعارف، معرفت خداوند اعلای هر معرفتیه، بالاترین معارفه. این نکته میخوام با این تعبیر ساده عرض کنم که تمام اشیا معرفتش معرفت خلقیه، چون مخلوق خدا هستند. معرفت الله معرفت خالقیه. ارزش خالق به خلق چه مقداره؟ معرفت الله هم به همون مقدار بر معرفت غیر خدا ارزش داره. بنزا همین نسبتی را که عرض کردم کفایت میکنه که چرا فرمودن معرفت الله اعلی المعارفه، معرفت به حق تعالی معرفت خالقی، معرفت به غیر حق تعالی معرفت خلقیه. اگر خداوند عالم به همه ما جدا عنایت کنه که با استغاثه این عنایت حتما انجام خواهد شد، ما را به باطن نماز اگر راه بدن، ما را به اسرار ملکوت نماز اگر ما را آشنا کنن، اون اسرار اون باطن اگر به این دل راه پیدا کنه، حجاب این باطن اگر کنار بره، انسان بیاد در وادی لا حجاب، تازه حالیش میشه. عجب عالم، عالم عجیبی است تو وادی معرفت. و انسانی که اهل معرفت آنچنان از این اوضاع لذت میبره، از نماز آنچنان لذت میبره که اصلا در نماز خستگی از تن او در میره. اگر خسته باشه وامیست داره که نماز بخونه تا به برکت نماز از بدن او خستگی بره. حالا الان نماز ما تکلف نیست؟ ما نماز با زحمت پا میشینیم، دوران که نماز با سرعت میخونیم، نماز که تمام الحمدلله خیال ما به حمدالله راحت شد. این شده معراج المؤمن ما که با تکلف میخونیم، با زحمت میخونیم. میخوام با این نماز با این حال نردبان اوج را بریم بالا، پرده حجاب را کنار بدیم که با زحمتت شد که تکلف براتیم. اینا همه قرینه است، از اون اسرار خبری نداریم ما. در روایتی آمده ان صادق سلام الله علیه، از شما جدن تقاضام به این روایات دقت کنید، کلام و کم نوره، اینا کلمات اهل بیت همه هم نورانی، از مرکز وحی داره میاد. آنچه ائمه فرمودن کلام حق تعالی است، از سرچشمه وحی. فرمودن لو یعلم الناس ما فی فضل معرفت الله عز و جل، اگر مردم بدونند در معرفت خدای عزیز چه فضیلت و برکاتی هست، اگر مردم بدونند، ما مدو اعینهم الى ما متعلا به الاعدا من زهرت الحیات دنیا و نعیمها. اینها آنچه را که دشمنان دین از زیبایی دنیا لذت میبرند، نه اصلا اعتنا به این لذات ندارن، اصلا توجه به این لذات ندارن. با مثال از یه بچی را که یه عروسک به دست میگیره، با عروسک بازی میکنه، یه ماشین کوچیک بهش دادن، با این ماشین کوچیک بازی میکنه، خیلی وقت میره، اصلا شما نگاه به کار بچی حسرت رو سر میاد. خب یه عروسک چیه صد بار بالا پایین میره باش مرمی حسرت رو سر میاد. میفرماین اگر مردم بدونند در معرفت الله چه فضیلت و چه برکات عجیبیه، به آن را که دشمنان دین دل به او بستند، دل به او خوش کردند، از تا اینا اعتناب نمی کند. و کانت دنیاهم اقل عندهم مما یتعونه به ارجلهم، و دنیای دشمنان دین، بی خبرها از دین، در دید اینها مثل امری است که زیر پا میگذارن، که تو رو سنگ زیر پا تو لگد میگذارن، اعتنامی که زیر پا سنگ بود یا آجر بود یا خاک بود یا گل بود یا شن بود، تو اعتنامی میکنی. دنیای بی خبرها در نزد اهل معرفت مثل یک چیز زیر پاست که با لگد از او رد میشه، اعتنابو نمیکنن. ولنعمو به معرفت الله عز و جل، به این معرفت آنچنان اینها در خوشی و نعمتن، و تلززو بها، تلزز من لم یزل فی روضات الجنات، از این معرفت آنچنان لذت میبرن مثل لذت کسی را که تو باغهای بهشت داره قدم میزنه. آدم تو باغ بهشت بره چقدر کیف میکنه، نگاه به هر جا بکنه لذت تمام بندبند جان او را فرا گرفته. اگر انسان به این معرفت دست پیدا کنه، این تو لذت میبره. و میفرماین وی روضات الجنان ما اولیاء الله، مثلا تو بهشت با اولیاء الله قدم میزنه، به هر نظری، با هر صحبتی، با هر فردی، با هر نگاهی لذت میبره، از معرفت الله اینطور لذت میبره. بعد داریم این معرفت الله عز و جل، همان معرفت خدای عز و جل، انسان من کل وحشه، بر انسان انسی از هر وحشتی ایجاد میکنه. آدم چرا در وحشتها میترسه؟ چون خود را تنها دید، خود را بیمعنوس دید، خود را بیاور دید، خود را با کسی ندید. اما اگر بدونه یک کسی بالای سر هست که او رفیقه، او شفیقه، او سمیعه، او بصیره، همه چی از دست او برمیاد، خب در هر وحشتی کی از او معنوستر، کی از او یارتر. و صاحب من کل وحده، در هر تنهایی او صاحبته، در کنارته. و نور من کل ظلمه، در هر ظلمتی او دلت رو نورانی میکنه، از اون ظلمت رو نبینی، از اون وحشت بر ایجاد نشه. و قوت من کل ضعف، در هر ضعفی او قویست، او قدرتیست بالای سرت. و شفا من کل سقم، در هر درد و بیماری او شفاست. حتی همینجا آیا اون معرفتی را که در جان فرد عارف بیاد، دنیای بی خبرها در دید عارف مثل خاک زیر پاست، ما اینجوری ها؟ آیا انسان وقتی این معرفت بر او دست بده، انگار در روضات بهشت با اولیاء الله قدم میزنه، آنطور لذت میبره؟ الان ما اونجور لذت میبریم؟ آیا در هر وحشتی خدا مأنوس ماست؟ در هر وحدتی خدا یار ماست؟ در هر ضعفی خدا قدرت ماست؟ از اینها برمیاد که نه، دل از این اوضاع خالیه. آنچه در دل ما هست جلوه های مسخره گندیده زوال پذیر همین عالم دنیاست. ما به این فعلا دل بستیم. رضا وقت این روایات میاد جلو، آدم میبینه که از اوضاع خیلی پرته، عمره خیلی علکی در رفت، وقتی جوان بودیم، سرحال بودیم، به هر حال قدرت ما، همه چیز ما بیشتر بود، کاری نکردیم. حالا که زمان در رفته شدیم، الا خدا عنایت کنه، بله با فضل خدا آدم میتونه ره یک شبه رو، ره 100 ساله انسان در یک شب آدم طی کنه. بله خدا میتونه جبران ما فات بکنه اگر نگاه به آدم بندازه. شما در دعای ندبه نگاه کنید، 8 لرم هی ناله میکنید، عشق میریزید، با خدا صحبت میکنید، با ائمه صحبت میکنید، آخر کار چند دعا، یه دعا الهی اون دور الینا ندرت الرحیمه نستکمل بل کرامت عندک، خدا یه نگاه بنداز من درست شد، من آدم بشم، حالی میشید من کجا دارم میرم. من به خدا خدا خیلی، به خود خدا خدا خیلی آغاز راه بیفتیم، بخواییم به دست بیاریم، سر راه قرار میدم، عنایت میکنم. خب اگر این حالات در جان انسان پیدا بشه، دیگه انسان دیگه یه حال عجیب پیدا میکنه، دیگه حالات انسان یه حالات عجیبی به اون دست خواهد داد. حالا به یه روایت دیگه دقت کن، ببینید چطور اگر انسان این حالت در او پیدا شد، روایت با چه تعبیر زیبا بیان کرده. ان علی بن سلام الله علیه فرمودند من سکن قلبه العلم بالله سکن خلقنا ان خلق الله، کسی را که در قلبش اون علم به حق تعالی ساکن شد و قلب او محل سکنای معرفت الله شد، غنای از خلق خدا در جان او ساکن خواهد شد. چرا؟ بیست نکته که میگم حتی توجه دارید، یه عنایتی کنید. اگر انسان از خلقی قدرتی بخواد به دست بیاره، کی از خدا قادرتر؟ انسان میخواد از قبل خلق نفوذ و اعتباری به دست بیاره، کی از خدا معتبرتر؟ از قبل خلق میخواد محبتی به دست بیاره، مقلب و قلوب کیه؟ دلها دستی کیه؟ انسان آنچه را که از خلق بخواد به دست بیاره، در رأسش اختالاست، مرکز قدرت او، مرکز اعتبار او، مبدأ علم او، محبوبیت به دست او، دلها به دست او. آنچه بخوایم چه عقل ما برسه یا عقل ما نرسه، در یک کلام هست تمام افاضاتی را که در خلق ما داریم میبینیم، تمام دست اون یا کریمه. اگر ما با اون یا کریم اگر آشنا بشیم، دیگه از خلقی را که خود گدای اوست، از گدا گدایی میکنه، یه از من کی بخواب؟ این که خود مثل من گداست، منم گدا، اونم گدا، از او چرا نخواب؟ حتما یاد عزیزان هست که سابقا یه بحث بطور اجمال کرده بودم که تمام اشیای عالم تا خداوند عالم در اونها سببیت ایجاد نکنه، سببیت ندارن. مثلا همین چوب این منبر، این سببیت برای رفع آتش نیست، این سنگ این ستون برای رفع آتش سببیت نیست، این غالی زیر پای بنده، این غالی برای احراق و سوزوندن سببیت نداره. آب را خدا سبب کرد برای رفع آتش، خدا آتش را سبب کرد برای احراق. تمام اشیا لولا جعل سببیت، از حق تعالی سببیت ندارن. پس ایجاد تمام اشیا دست اون یا کریم، سببیت تمام اشیا دست اون یا کریم. اگر شیء سببیت شد مسبب الاسباب اوست، آن که سببیت ایجاد کرد میتونه همون شیء رو از سببیت بندازه. آب باشه رافع آتش نباشه، آتش باشه اما سبب احراق نباشه. انسان از مردم التماس بکنه اما محبوبیت نداره، دنبال اعتبار بره اما معتبر نشه، دنبال نفوذ بره اما در بین مردم با نفوذ نشه، دنبال محبوبیت بره اما در دیدها محبوب نشه، دنبال علم بره اما صاحب علم نشه. چرا؟ مسبب الاسباب اوست، با او باید صاف کنه. خب اگر در دل کسی اون معرفت خدا ساکن شد، انسان حالی شد که همه کار عالم اوست، او مسبب الاسبابه، دیگه سکن خلقنا ان خلق الله، دیگه دنبال خلق الله نمیره، یا خلق الله تقاضا نمی کنه، دیگه دست به خلق الله دراز نمی کنه، دیگه گدا از گدا چیزی نمی خواد، اونم مثل من گدا، منم گدا، او هم گدا، او از من می خواد، من از او می خواهم، گدا از گدا خواسته. انتمون فقراء الله، همه عدم فقیری، والله والغنی الحمدی، نیاز عالم اوست، از او بخواهید. حالا ببینید این معرفت ها اگر به این دل راه پیدا کنه، انسان چقدر خیالش هم جمع میشه، انسان چقدر از مردم احساس بی‌نیازی میکنه، چون انسان عمرش رو توی وادی دنبال غیر رفتن هدر نمیده. خب در اینجا باز به عزیزانم یه نکته رو عرض کنم، چون ما جهل بین نکات داریم، خیال میکنی اون گیر ما آمده اصلا این خلق الله آمده. برای مثال فرض کنید دنبال کسی رفتید، از اون به شما عنایتی شد، مالی خواستید مال بهتون دادن، بچه مریض شد رفتید دکتر دارو داد شفا حاصل شد. شما بدبخت و بیچاره هستین، بال بعضی ها فجر و پامونی میبینیم با تر دید نداره، خیال میکنیم که به هم این که الان به دست ما آمده هم این سبب دم دست ما بوده، بچه خوب شد داروی دکتر باعث بود، اگر فلان جا رفتم محبوبیت ایجاد برام شد برای فلان سبب بود، در حالی که حالیمون نیست تا اون ایز نده سببی کار نمی کنه. شما در دعای مهارجب چی می خونید؟ یا من یعطی من سأله، ای کسی که ازت بخوان میدی، یا من یعطی من لم یسأله، ای کسی از تو نخواستن اما تو چون آقا بودی دادی، و من لم یعرف و از تو تو را نمی شناسه تا ازت را، اما تو دادی. خیلی از داده ها که الان در دست ماست او عنایت کرد، چون حالیمون نیست اون سبب دم دست رو میبینیم، به هوا این که حالا این سبب نزدیکه باعث شد. مثال عرض کنم الان توی قم به الحمدلله برفی بارید، به برکت این برف کلمای زمین نابود میشن، چاهای زیر زمینی آب میگیرن، بعد انشاءالله تابستان پر آب انشاءالله بانشات انشاءالله همه خواهیم داشت. آیا تاب و بحال میفه افتاد این قطره برفی را که الان از آسمان میاد بالا سر میاد پایین، این مال اقیانوس کبیر بوده، خداوند در تابستان مثلا آفتاب فرمان داد به اقیانوس بتاب، از این تابیدن آبها بخار شد، بخارات جمع شد، به هوا فرمان داد او را بیا در آسمان قم هوا برودت پیدا کنه، این برف بی این برف بالا سر تو مال اون اقیانوس کلیده که خداوند عالم باید قدرتش الان به دست تو اووردش. یه لیوان آب میل میکنه میگه عجب آب خوبیه، این آب مال اقیانوس آرام بود الان تو لیوان تو پیدا شدش. ما تو ما حالیمون نیست، نمیفهمه این از کجا پیدا شد، به مهمانی میریم، برام یه غذا می آقا دستتون درد نکنه، دست هاش خانم درد نکنه، چه غذای خوبی بود، شکر میکنید. فقط واسطه اول رو دیدی که این صابخونه غذا برات آورد، اما چند هزار سبب رو هم دیگه کار کرد تا این گندم و نون و پلو و گوشت و مرغ درست و سسافت و چند تا سبب کار کرده. مسبب همه اصلا رختالا بود، اصلا نگاه به او نداری. من ازا از کردم چندین بار از همه غریبتر خود خداست که اصلا نگاه به او نداریم ما. از همه غریبتر، همه کار دست اوست، اصلا او رو نمیبینی. بعد از کسب معرفت اگر مراعات نکنه دیگه باش برخورد میکنن، دیگه تو که فهمیدی دست ما بود چرا مراعات نکردی، تو که فهمیدی همه کار عالم من بودن چرا مراعات نکردی. به یه مثال دقت کنیم، جریان حضرت یوسف رو به همگل رو همه تون میدونید. برادرها براش مکر و حیله کردن، خیلی یوسف رو زدند، بردن بیابون، لباس از تن گرفتن، رو خار کشوندنش، خواستن تو چاه بندازن بکشن او رو، کار تموم بشه، موافقت نشد، یوسف رو نکشتن، تو چاه انداختن. ساروان آمد یوسف رو در آورد، برای مصر برد، عزیز مصر خرید، بعد برای غصش برد. زلیخا مکر حیله براش کرد و اون مقدمات مکر حیله خلاصه باعث شد که یوسف به زندان بیفته. مقدمات مکر خیلی شدید بود، به فرموده بعضی مفسرین آنقدر مقدمات سنگین بود که هر مقدمه بس بود یه انسان با تقوا بلغزه. زلیخا فرد بسیار زیبایی بود، تقاضا از خود زلیخا بود، زلیخا مولای برای یوسف بود، یوسف خادم در این خانه بود. اون محل گناه بسیار خلوت بود، محل گناه در اتاقهای تو در تو بود، تمام درها عدم بسته بود، مقدمات گناه خیلی فراهم بود. اما وقتی ابراز گناه شد و یوسف عفت و عصمت به خلع از صحنه فرار کرد، تا اینجا امتحان بود که در جلوه عظیم شهوت خدا در دیده ها جلوه گره یا شهوت مقدمه. وقتی جناب یوسف سلام الله علیه عفت و عصمت به خرج داد و فرار کرد، این درهای بسته از دم همه باشد، اصلا انگار این درها بسته نبود، درها تمام باز شد تا در آخر که باز شد دی عزیز مصر پشت در وایستده. زلیخا فورا صحنه رو برگردون، گو عزیز مصر تو باشی و غلامت به ما نگاه بد داشته باشه، یه بچه جنگهوار به حرف من. گو عزیز نگاه به لباس یوسف کن، اگر لباس از جلو پاره زلیخا راست میگه، از عقب سر پاره یوسف راست میگه، دی لباس یوسف از پشت سر پاره. فهمید که کلک مال زنش بود، آن بالاخر افتاد زندان. 7 سال تمام در زندان بود، اواخر 7 سال شد، 2 تا همسلولی پیدا کرد یوسف، گفتن یوسف ما در چهره تو سیمای صالحین میبینیم، 2 تا خواب برامون تعریف کن. خواب رو نقل کردن. یوسف هم تو یکی فردا اعدامت میکنن، کار هم تمومه، اما تو یکی فردا آزادت میکنن. حالا که فردا آزاد شدی، از زندان بناس بری بیرون، از اینجا رو قرآن براتون بخونم. و غال للذی ظن انه ناج منهما، یوسف به اونی که خواست از زندان آزاد شد، به اون گفت اذکرنی عند ربک، وقتی از زندان رفتی بیرون در نزد عزیز مصر از ما صحبتی کن. روی یوسف بیگناه که زندان هستش. فانساخ الشیطان ذکر ربه. از زندان که در آمد اوضاع رو فراموش کرد. این که رفت بیرون و یوسف دوباره در زندان تنها شد، جبرائیل نازل، یوسف برادرها برات مکروهیده کردن که تو را نجات داد، گفت خدای عالم. خواستن بکشنت، کی تو را حفظ کرد، گفت خدای عالم. تو جا انداختن، کی اونجا نگهت داشت، گفت خدای عالم. اون زلیخا مکری برات کرد، کی تو را حفظ کرد، گفت خدای عالم. خواستی از اون مخمصه فرار کنی، کی درها را برات باز کرد، گفت خدای عالم. اون در آخر که باز شد، عزیز احمد پشت دره بود، کی بچه رو به حرف آورد، گفت خدای عالم. گفت همه چی خدا، گفت همه چی خدا. سال آخر یوسف برای نجات از زندان به ما چرا نگفتی، به غیر ما گفتی، مگه ما قادر نبودیم از زندان درت بیاریم، به ما توجه نکردی و به غیر ما گفتی، دیدی تا اینجا ما حفظت کردی و نجاتت دادی، به ما چرا نگفتی. حالا این اشتباه اقام چی؟ فعلم صرف سجنه به برسنین، خدا 7 سال دیگه در زندان نگهش داشتی. توی که دلت به معارف باز شد، انتظار نبود دست به زمان غیر ما بلند کنی. و رضا اگر به جان کسی این معارف راه پیدا کرد، خدا از او خیلی انتظار ازش داره. تو میدانی همه کار عالم منم، که دنبال غیر من رفتی. خانده به روایت کنید، حالا این معرفت، این معارف اگر به دل راه پیدا کنه، برکاتی بر این دل میاد. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، فرمودن من کان بالله اعرف کان من الله اخلف. آن که به خداوند عالم معرفتش زیادتره، از خداوندم خوفش بیشتره، زیرا میدونه سر کار با کیه. از نظر قدرت او از همه قادرتر، از هر صفتی او در رأس تمام صفات. وقتی دل را معرفت پر کرد، این دل را خوف پر میکنه. دیگه انسان دست از احسان نکنه یه کار بکنم، اون یا عزیز خوشش نیاد، از من انتظار نداشته باشه. این یه روایت. انا علی سلام الله علیه فرمودن غایت المعرفه الخشیه. چقدر زیباست، جان عالم فدای امیر المؤمنین. کلام کوتاه، 3 کلمه‌ای، اما یک دریا حرف داره. غایت معرفت، آخر معرفت به کجا میخوام منجر بشی؟ الخشیه. نفرمودن الرحبه، چون خوف دو جوره، یه بار خوف، خوف و رحمه. مثلا یه خطا کرده، یه کار منفی او سازه شده، از این که بر این کار منفی برخورد با او بکنن، این میترسه، این خوف و رحمه بشه. یه بار نه، مسئله گناه تو کار نیست، خوف از عقاب تو کار نیست، عظمت حق تعالی آنچنان در این دیده ها آمده که شدت عظمت در را لرزونده. اینه میگن خشیه. غایت المعرفه الخشیه، غایت معرفت این که دل انسان وقتی خدا در این دل مستقر شد، وقتی سیطره خدا بر این دل پنج انداخت، وقتی خداوند بر این حرمش وارد شد، این دل دیگه لرزان از عظمت حق تعالی. همین که یه عده ملائکه هستن در حال قیامت، یه عده هستن راکن، یه عده هستن ساجدن، یه عده هستن در اوضاع دیگه، یه عده فقط حالت لرزان خوف اینها را گرفته از درک عظمت حق تعالی. اگر معرفت در جان انسان زیادتر شد، این دل از عظمت لرزان میشه. یه روز دیگه براتون میخونم، این انشالله براتون فردا شب تون شب اول فیض مطلع بشن انشالله بیان براتون میخونم انشالله توضیح برای فردا شب. روایت باز انا علی سلام الله علیه فرمودن اعلم الناس بالله، آن که به خدا از همه آگاه تره، آن که به خدا از همه معرفتش بیشتره، اکثر هم لهو مسئلتن، از خداوند سؤالشون بیشتره. هرچه معرفت بره بالاتر، انسان درخواستش از او زیادتر میشه. حالا اینکه این توضیح شاید باید برای ایشان راشن به آینده اگر عمری باشی عرض کنم. خدا رو به حق پیغمبر آل قسم میدم که خدایا در این دلهامون گرچه لایق این حرفا نیست، اما خدای تو میتونی به این دل لیاقتی بدی، به این دل نورانیتی بدی، این دل میتونه این معارف رو حالیش میشه، معارف رو درک کنه. به خدا گفتن آسونه، شنیدن آسونتره. آدم دو ساعت مطالعه میکنه تو روایات، میکنه جمع میکنه، اینجا صحبت میکنه، کار سختی نیست. اما آن که مشکل، آدم اهل این حرفا بشه، نمیشه اهل معرفت الله. خدایا اظهار ضعف میکنیم، اظهار بدبختی میکنیم، اما میدونیم اگر تو بخوای والله کار تمومه، اگر تو یه نگاه بندازی به خدا کار تمومه. دعای هر که تو رو پیدا کرد چیشی رو گم کرد، هر که تو رو گم کرد چیشی پیدا کرد. دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهانش کند. ای تو رو میخواد، همه چیز رو جلوه تو میبینه. اگه تو رو پیدا نکرد مثل کور این در اون در میزنه، وقتی تو رو پیدا کرد چیزی اعتنا نداره. ببینی امشب در خانه مسلم آن کسی را که عجب یاری برای ابا عبدالله بود سلام الله علیه، او را فرستادند برای کوفه. مسلم به این مردم چی میگن؟ 5000 نامه دادن به قولی راست میگن یا نه؟ مسلم را افتاد با یه چند نفری بلد راه، این راه را گم کردن. اینا بعضی از آتش و تشنگی مردند. یه نام به حسین داد، یا حسین ما راه را گم کردیم، برگردیم یا نه؟ جواب که به راه ادامه بدید تا به کوفه برسید. فرمان امام زمانش بود، به راه ادامه داد، راه افتاد، خود را به هر زحمتی بود به کوفه رسوند. اوائل کار سر مسلم دعوا بود، مسلم امشب به خونه ما، آمدن تو یک شب به منزل ما به دودمان ما عزت. سر مسلم دعوا بود، اما چیزی نگذشت که حتی مسلم رو برای سکناگ یک شب هم راه ندادند. لا اله الا الله. به هر حال اوضاع لو رفت، مسلم رو دستگیر کردند، خواستن مسلم رو دستگیر کنند. هی نیرو می اومد مسلم همه رو می زد، نیروی بعدی فرستادند، اون دارم مسلم زد، با نیروی بعدی فرستادند. عبیدالله گفت که من کدام یه نفر را بگیرید؟ این همه نیرو میفرستی، شما حریف نیستید؟ و امیر چی داری میگی؟ این پسر برادر علی ابن ابی طالبه، چی داری میگی؟ آدم عادیست مگه؟ این خونهای علی در رگ اوست، چی داری میگید؟ با وقت را حیله مسلم را گرفتند، بردن مسلم در دارم اماره، در حفظ بیعدمی کردن، گفتن مسلم میخوام تو رو بکشید، اگه حرفی داری بزن. گفت که چند تا تقاضا دارم، تقاض اول اینه که وقتی من را کشتی بدنم را زودتر دفن کنید. گفتن باش، اشکال نداره. دوباره من زره دارم، این دارم اون دارم، اینها را بدید، از چند نفر قرض گرفتم، قرضم را ادا کنید. گفت که چرا قرض گرفتی؟ گفت که گفتم مولایم حسین میاد قرضم را میده، اما الان دید من را میکشید، خب مدیون مردم نمیرم. گفتن باش. گفت سلمان این که یک نامه برای حسین بدید، حسین نیاد بین شما بی وفاها، نیاد حسین. گریه میکرد. گفت چرا گریه میکنی مسلم؟ کسی توی میدون میاد به هر حال پیه شهادت به تنش میمانه، این میدون کشته شدن داره، اسیری داره، چرا گریه میکنی؟ گفت به خدا گریه برای خودم نیست، برای مولایم حسینه، نامه دادم که بیا. نمیداز این مردم دقل کار و مکر بازن، خبر نداشته، حسین هم دارم گریه میکنم. رو بردن دارون اماره، اون بالا سر او رو از بدن جدا کنن. گفت جلال یه فرصت بهم بده، یه سلام به مولایم حسین بکنم. روی که طرف مدینه و طرف مکه یه سلام به حسین داد و مردم پای دارون اماره منتظرن که چی به سر مسلمه. گفت مسلم رو میبخشن یا زندان میکنن یا محب بین هر بود یا ده بدن بی سر مسلم از بالا افتاد باری. مسلم رو همین نانجی مردم که سرش دعوا بود تناب بسن تو شهر میگردوند. لا اله الا الله، لا اله الا الله. مسلم از دار دنیا رفت، یه سلام به ابا عبدالله کرد، خواستن غم شده آب براش بیارن، چند بار آب آوردن، لبان مسلم خونین بود، خون تو ظرف آب رفت. گفت انگار خدا میخواد من تشنه از دار دنیا برم. اوضاع گذشت، حسین آمد برای کربلا، روز عاشورا شد، اصحاب کشته شدن، بنی هاشم کشته شدن، نوبت به مظلوم زهرا رسید. وقتی کار اون دمهای آخر که رسید، حسین رو کرد طرف کوفه، السلام علیه یا مسلم تعقیل، مسلم دم شهادت تو به یاد من بودی، سلام بهت کردی، هر سلامی جوابی، الان من به تو سلام میکنم. چون بنا بود که حسینم تشنه از دار دنیا بره، مسلم نباید آب بنوشه، او باید تشنه از دار دنیا بره. یه سلام به مسلم کرد و بعد بدن این مظلوم را به شهادت گرفتند. دیزش به تو دیوانه کرده، خون نشانده دل دودمانه آدم را، غم تو موهبت کبریاست در دل من، نمیدهد به سرور بهشت این غم را، نمیدهم به سرور بهشت
غم را این غم را قبار ماتم تو آب روح من بخشید. فقط ممنونستم یه محرم دیگه در دگم که دو قبار حسینیه یه مادر پسر صورت رد میشید به عالمی ندهم این قبار ماتم را. زمان زیاد زمان به یاد عزایت محرم است حسین. اگرچه شور دگر داده محرم را از دنگوی محرم که میاد آدم دل زیر رو میشه قربون ماه عزاد برم قربون اونایی برم که این ماه برات گریه میکنم. اگر بناس دمی بی تو بگذرد عمرم هزار بار بمیرم نبینم آن دم را. هزار بار بمیرم نبینم آن دم را. گدای دولت عشقم که فرد بسیار است گدای دولت عشقم گدای درهم را. آقا من گدای در خونه خودت نمادم. آقا به نیم قطره اشکت به نیم قطره اشکت محبتت ندهد. اگر دهم به دستم تمام عالم را محبت تو برد رشته نجات مرا رها نمی کنم. این ریسمان محکم را گناهکارم یک اون چشم گریانم به زخمهای تو تقدیم کرده مرهم را. شب اول محرم شب غم شب اندوه شب اول اندوه ماتم شب اول عزای بی بی فاطمه. از این شب به من فاطمه جان میخوام با خودت گریه کنم میخوام با خودت برای حسین عشق بریزم عشق بریزم عشق بریزم. آیت الله کاشانی خیابون صفایی من امروز اصلا حالم مساعد اون دو تا پولم زدم سر مخالگی شدید انشالله خدا ارباب کمک میکنند. و یکی از دوستان میگفت بعد از فوت حاج آقا مولوی دیگه من نرفتم پیش آیت الله کاشانی تا گفت چند روز پیش گفت رفتم پیششون، خیلی از من گله کردن که من پیش مادرم حضرت زهرا خلاصه چه جوابی داده برای مادرم، چرا 20 سال از من سر نزدی. آجا مولوی هم خدا رحمتش کنید اواخر عمرشون و خونه آیت الله کاشانی بودن. گفت سه تا خواب دیدم، یه خواب برات میگم. گفت دیدم وارد صحرای محشر شدم، خلاصه قوغاییست، یه باقی رو دیدم حاج آقا مولوی تو اون باق و خلاصه صفایی دارن، بز میدارن، حالی دارن. دو رفتم جلو سلام کردم، گفتن ارباب دست منو گرفت، ابی عبدالله کمکم کرد. بهش گفته اینجا هستی چی کار میکنی؟ گفت اینجا هم که هستم ابی عبدالله یه سمتی دیگه به من داده، در هفته دو بار یک شنبه ها و سه شنبه ها منو میفرسته میرن برای مادرش حضرت زهرا روزه میخونه. اما هر وقت که میرم روزه میخونم برمیگردم پشیمون میشه، میگم ای کاش نمیرم بودم روزه نمیخونم، ولی چی کار میکنم؟ ابی عبدالله امر میکنم منو میفرستن خونه مادرش فاطمه. گفت آنقدر حضرت زهرا گریه میکنه، آنقدر که عشق میریزه، تا سه ساعت میشینه دیگه زار زار حسین و حسینی که با عشق میریزه. خوشبالو رایی که با فاطمه گریه میکنه، با فاطمه عشق میریزه، دلها رو پرده کنار حرم مسلم ولدی، مرا دست ببندی، حرام خون پسندی، ولی بر دم زینب در این شهرم پریشان شده مهمان، نیا کوبه و زن، نیا کوبه و زن، من از عشق تو مستم، بی دست تو دستم، سر دارم و همار دعا گوی تو هستم. پشی پریشان شده مهمان، نیا کوفه و زنجان، نیا کوفه و زنجان، چاچی جلال شمشیر و بزن گرفته، به اجازه بدن من یه سلامی در بابم بده، السلام علیکم یا شب جمرت، شاید از دلیل کسی که سلام اسلام عمری یاد بوده داد، آقا مسلم ابن عدیل بوده، در حالی که لب بالاش بست شده بود، خون جاری بود از لب مادری، حسین جان کوفه میاد، کوفیان وفا ندارد، وفا ندارد، وفا ندارد، ببینه یه وقتی در یه بگر پیسته پایین دار و بمار، دیدید وقتی شهید رو میاره کل بردر سیدیده، خواهد بردر دستور دادم یه دیستان و بردر، مردم کوبه دارن تماشا میکنه، به پای مسلم ابن عدیل دست دارن، این بدن بیسر و چکوشان